و امتحان مرحله داره. یه مرحله، مرحله جدی است که بیاید توحیدی بشید. یه مرحله اینه که اگه توحیدی نمیشی، شرایط صد عن سبیل الله رو به وجود نیارید. خودمونم دیدیم دو نوع آدم تو جامعه خودمونم پیش میاد. یه عده‌ای بعد از این که بهشون میگن بیاید متدین بشید، ممکنه نپذیرن ولی مزاحم یک نظام دینی هم نشن. اینا فرق میکنن با اونایی که تلاش میکنن که نظام دینی محقق نشه. یعنی در یه امتحان یا از نوع اولند و منحرف یا از نوع دومند و بسیار منحرف و مغرض. اینه که رو این بمونیم. حالا شاید هم بیشتر نیاز است که بعدن بحث کنی. این که بالاخره حضرت پیشنهادشون این بود که اگر نوع اول رو نمیخواد، ان لا تعلا علی الله، پس نوع دوم رو عمل کنی. بعد که معلوم شد نه، اینا نمیذارن، نه متدین میشن، نمیذارن حضرت با قوم بنی اسرائیل در اون محیط یک نوع فرهنگ دینی رو پیاده کنن. حالا که نگذشتن، ندا اومد که فأسر به عبادی لیلا، حالا دیگه ببر اینا را، شبونم ببر. بعدم فرمود که خب دنبال دونم میکنن، اینا ول نمیکنن، اینا نمیخوان که خودشون متدین شن، نمیذارن که شما در اینجا متدین بشید، نمیذارن شما به عنوان متدینین برین جای دیگه متدین بشید، دنبالتون میکنن که نفیدون کنند به هر شکلشون. نکته ای که خوب از روش بمونید این که خب چرا شب گفت خدا ببر اینا را؟ اگه برای بود که یواشکی برن که فرعونیا نفهمن دنبال کنن، که خب خود خدا می فرماد دنبالتون می کنن، انکم متبعون. رمز این که این آیه این آخرش را آورده است، بی خبری می خوابده. اولا که شبونه ببر، ثانیا این که اینا شبونم که ببری دنبالت میکنن. خب یه خود التفات بفرمایید، خب چرا؟ اگه بناز که خب دنبالمون کنن، خب روز میبری. اگه بناز که ما پیروز بشیم، چرا یواشکی این کارو بکنی؟ دزدکی بکنی؟ خب دیگه ما حقیم، حالا که حقیم علنی میکنیم. من میخوام بگم یه ظرافتی تو این آیه هست که این روحیه وهابیگری یا در ما میکشید. گاهی آدم اینجوری برخورد میکنه که خب دیگه چرا روز نبریم؟ تازه شب اگه بریم برنید که اینا نفهمن، خود خدا که میگه اینا میفهمند دنبال دنبال که خب روز ببریم. خود نکته رو عرض میکنم، حالا شواهدم باید درش عنایت بفرمایید. ببینید روش دینی شرط توفیقش عدم نمایش خود است. نقطه تأمل میخواد، انشاءالله خدا کمک کنه این مسئله روشن بشه. هر جا خود به نمایش درآی، به همون اندازه خب حق به صحنه نمیاد دیگه. حق پیروز است، حق نافذ است، حق عزیز و قدیر است. باید یه کاری کنیم که به هر اندازه که میدونیم و به هر اندازه که میتونیم نمایش خود ندیم. این نمایش خود که ندیم، نه این که دشمن بازم با شما درگیر نمیشه. چرا؟ اون درگیر میشه، اما حالا کی وسط است روبرو دشمن؟ شما که خودتونه به نمایش، از خدا وسط که میتونه با خدا بجنگ. حالا گفتم شاهد بیارین تا انشالله این روشن بشه، خدا باید کمک کنه تا این روشن بشه. داشته باشید که حضرت یعقوب علیه السلام به پسرشون گفتن اولا با هم نرید، وقتی میخوان وارد بشین در مصر با هم نرید. بعدم فرمودن که از همون راه که میرید از همون راه بر نگردید که یه استحکامی به شخصیت شما پیدا بشه و نمایش بشه. اینجور ما میفرماد که اگر به نمایش خودتون به هر اندازه تن بدید به همون اندازه توفیقتون کم میشه. در شب نمایش خود و جیش و قدرت اینا خیلی پیدا نیست، آدم تو شب خیلی کمتر میتونه خودشو نمایش بده، بیشتر خودشم میپاد، به بندگی نزدیکتر میشه. خدا میخواد که سنت عالیه ای از خودش رو اجرا کنه. خدا دوست داره بنده هاش رو. دوباره نرید اون روحیه از میکنم اینه من یه روحیه وهاب نه و خدا که زورش میرسد خب تو روز این کارو بکنید. بحث خداست، خدا یه شخص مایل به هر کاری نیست. خدا یک حقیقت است با اسماء حسنا و سنن خاص. به قول معروف خدا یک شخص نیست که بر اساس هوسش عمل کنه. مثلا میفرماد والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا ظالم و هدایت نمی کنه. یعنی چه؟ یعنی مثلا دلش میخواد که ظالم و هدایت نکنه، یا خدا اقتضای خداییش همینه که ظالم و هدایت نمی کنه. پس به ما خبر میده که آدم ها من ظالم و هدایت نمی کنم، هر کی میخوای باش، اگه میخوای هدایتت کنم باید ظالم نباشی، پسر پیغمبرم که هستی باش. و من ذریتی ابراهیم صلوات الله علیه گفت بچه های من چی؟ گفت نه، امامت احدیث که به ظالم ها نمیرسه. تعبیر خوبی بزرگان میکنه، یعنی خدا اراده های بلهوسانه ندارد. اصلا این تصوری که خدا رو یه شخص بگیریم با اراده گزافیه، این فکر اشعری است، خیلی هم مشکل است. طرف مقابلش فکر معتزلی است، اونم بی خودتر از اشعری است. و واقعا معلوم نیست این وهابی ها از چه جهت معتزلی هن از چه جهت اشعری. خیلی مشکل شده از کار. اینکه امام میفرمان لا جبر ولا تفید بل امرون بین الامرن، این خیلی جبر میدونین یعنی اشعری، تفید یعنی متزد. آدم چطوری باید زندگی کنه که ذرائف عالم وجود رو عمل کنه تا خدا سنتش رو جاری کنه؟ اونجا که من حیفم میاد ازش بگذرم با اینکه آیات خیلی خوبی در جلوی راهمون هست، اینه که اگه نگفته بود انکم متبعون، خب ما یه ساده از این آیه میفهمیدیم که خب آقا شب برید که مثلا دشمن نگیردت. گفت زد تو ذوق ما آخر آیه، گفت که نه شب برید و نه این فایده نداره، اینا دنبال میکنن شما را. اینجاست که آدم حس میکنه میخواد یه نکته ای را تو روح ما ایجاد کنید. که مثال حالا بزنیم، شما گاهی دیدین مثلا میفهمن آقا انگشتر عقیق دستت کنه دعا کن، آقا یکی میگه آخه خدا اگه میخوای بدی دیگه این دنگ و فنگا چیست، خب بدی. آقا روز جمعه دعا کن، سجاده ده تو جایی بنداز که سقف نداشته باشه. یه روحیه یه نادون که ذرایف سنن الهی را نمیشناسه میگه اینا چیست، خب بده، اگه میخواه بده میده، اگر هم میخواه نده نده. خیلی هم فکر کنه این فکر معتزلی است، این یه فکر خیلی خشن است که تو وهابی ها شما میبینید. اصلا قصدم نیست که حالا یه جریان نگاه کنید، نگاه کنید محرومیت هایی که ممکن است برای خودتون پیش بیاد. خدا گاهی یه چیزایی رو پیشنهاد میکنه که اگه شما اینا رو عمل کنید اون سنن الهیه به راحتی در بستر خودش قرار میگیره. وقتی شما ببینید خب ما داریم که آقا شب نماز شبتونه بخونید، این 11 رکعتو شب بخونید. خب چرا؟ چرا روز نخونیم؟ یعنی اصلا قابل مقایسه نیست با اون که روز میخونی. وقتی بحث روایات میشه اصلا میگه نه دیگه یه چیزی دیگه است. خب آیا از اون جهت است که روانن ناخودآگاه در شب شما احساس میکنید که هیچید هیچ ظلمت عالم بدنی بدون نقام شد؟ نه ده اصلا شما نمیفهمید ولی میشه. که میگم شما یعنی بشر منظورم است به طور طبیعی. یا مثلا شما سجده را، سجده یه چیزیست که چه اراده بکنی چه نکنی محقق میشه و اون که خاک کردن خودت ناخودآگاه حس میکنی. اون که اراده میکنی دوم قضیه است. اول قضیه اصلا شما نمیخوای اراده کنی، همین که در سجده میری روان تو اینو حس میکنه که تو در شرایط دیگه ای. این که امام معصوم میفرماد وقتی غضب داری بشین، اگه نشستی بخواب دراز بکش. شما وقتی غضب داری واسدی، غضب یعنی قدرت، یعنی کبر، یعنی استکبار. وقتی نشستی روانه میشکنی، وقتی دراز کشیدی خاک میشی. اصلا نمیخواد شما بگوی چرا، تو بکن یه چیزی در دل این فعل هست. حالا یا میفهمیم یا نمیفهمیم. عرض من اینه که گاهی یه چیزایی تو عالم هست خیلی ظریفه است. کلید کلیش همینست که هرچه شما خودتون رو هیچ کنید خدا رو بیشتر حاضر میکنید. بحثش شد همینجا به همدلله. اینجاست که میبینید که سنت خدا در عدم نمایش شما بیشتر جاری میشه. خب برای پیغمبرش میخواد نهایی ترین سنت رو جاری کنه، همه رحمت های ممکنه که میشه ظرف ریزشش رو فراهم کرد فراهم کنه. اگر این لیلن هم نمیخواست، از ادبیات میدونیم که اسرا یعنی خودش به شب رفتن، این لیلنش یه تأکیده، یعنی شب ببر بنده های منو شب شبانه. بعدم میگه که عبادت دید. میگه که بدونست تنبالتون بکنه. حاصل قضیه من میخوام از این یه نکته گیر بیارید. خود قرآن به شما میگه وابتغوا الیه الوسیله. الیه یعنی شما نمیتونی بگه خدا تو که محکوم به ابزار نیستی، خب بده. همون گفته است نوید بگردید ابزارها و وسایل الیهه. خب یه چیزای گاهی آدم دقت میکنه، یه دستوراتی دادن که ظاهرش آدم نه هیچی نیست ولی وقتی تو دلش قرار میگیره خیلی فرق میکنه. مثلا به شما میگن خب همین نمازتون چندین برابر است اگر تو مسجد بخونید. یعنی چه؟ میگن اگه تربت امام حسین علیه السلام جلودون بذارید 7 حجابت جلودون میره. اینا اون ظرایفیست که روح رو تامل قبول میکنه، یعنی قبول فیض رو تام میکنه. این جمله بسیار خوبه آیت الله حسنزاده حفظ الله تعالی فرمودن که فرمان تو کتابشون که چون نفس نماز موقعیت ریزش رحمتهای واسعه خداست، اگر میبینی که الانه اونقدر شرایط نامساعده که شرایط مساعده اول وقت جواب نمیده، نماز دو از اول وقت تغییر بده که از اون سعی رحمت محرومش. حالا شما تصمیم بگیرید که یه کار بکنید که کاری که یخته کار اخلاقی است. مثلا میل به یه میوه دارید، تصمیم میگیرید که خب نخوری، نیاز که نداری نخوری، نگاه دلتون میگه نمیشه باید بخوری. حالا شما نماز بخونید، وسط نماز یادتون بیاد که خبز نخورید، ببینید تصمیمتون عوض میشه که نه نمازمو که خوندم دیگه نمیخورم. نمونش حالا بله که وسط نمازم خب دیگه میشه. گاهی اولیا از طریق نمازشون مدد میگرفتن برای اون وسوسه هایی که سر به سرشون اصلا این کار است. حالا تمرین باید بکنیم هممون از خدا بخوام از تعین و به صبر و صلات. خب صلاتش که همه صلاته دیگه، یعنی شما میتونید یه سری تصمیمی که واقعا کمرتون میخوابش کنه از اینکه نمیذاره محقق بشه، رنگ نماز رو تو زندگیتون بیارید. یعنی همون که نگاه مشکلتون شد یه وضو بگیرید یه نماز بخونید، به شرطی که فرهنگ نماز دیگه آروم آروم اومده باشه تو زندگیتون. یعنی اتصال قلبی بین عبد و حق محقق شده باشه، آروم آروم میبینید میشید. خب میشه یعنی چه؟ یعنی اون توفیق پریدن از یه هوس رو میتونید پیدا کنید توی این نیرویی که از طریق نماز میتونید برای بعدتون. حالا بعضیا اینقدر دیگه توی این کار موفقن که نه دیگه تسمای بزرگ رو بعد از دو رکعت نماز میگیرند و دیگه رحمتی است که میاد و نمیره، و بعدن هم همینطور دارن دیگه این تصمیم خوب رو توفیقش رو. همه اینا یه نکته بیشتر نمیخواه بگه، میخواه بگه که باید دریچه رحمت رو با شرایط به سوی خودت فراهم کنید. اصطلاحاً ما بهش میگم احتیاط. واژه احتیاط یه واژه خیلی قیمتی است تو فرهنگ ما. اینا فقط احتیاط فقهی شما تو ذهنمون هست، نه آقا. میگه احتیاط شخص محتاطی است. یعنی چه؟ یعنی کارایی میکنه که توفیق بیاد. مثلا احتیاط کار است در صله رحم، احتیاط کار است در پرحرفی. اینا خیلی صفته. کیه که احتیاط کار میشه در پرحرفی؟ کسی که متوجه است باید شرایط تنزل رحمت خدا را با خودش با مناسب حرف زدن فراهم کنه. این مردان الهی تو احتیاطشون سلوک‌های خیلی خوبی دارن. اینا احتیاط اخلاقی قلبی است. این بالاتر از احتیاط فقهی است. همطور که اخلاق بالاتر از فقه است. فقه گفتن فقه اصغر، اخلاقا گفتن فقه اوسط، اعتقاداتا گفتن فقه اکبر دیگه. خب این روحیه احتیاط رو من ندارم است که تو فرهنگ دینی و قرآنی میشه پیدا کرد. حالا دیگه همین قبض باشد از این آیه. بعدم فرمود که خب این دریا رو دیگه بی دل واپسی بگذرون. اینم خیلی حرف ازش میاد. حالا بزرگان ما میگن که یقین موسی علیه السلام به قول خدا کافی بود که خب این دریا جلوش باشده بره. همون که شما در حدیث مشهور بر حضرت عیسی علیه السلام دارید دیگه، که حضرت رو آب را می رفتن. یعنی چکا می کنن؟ هیچ می دونستن خدا انه رو آب نگرشون می دارد و می رفتن. خب خدا نگرشون می داشت. انا اند زن عبد المومه. خب التفات بفرما که به پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله که گفتن، حضرت فرمودن اگه یقینشون بیشتر بود. اگه چون روایات دو شکل اومده است، یه دیتون برای اصحاب میگن یه دیت برای خودشون میگن، حالا ما برای اصحاب میگیم اینجا. فرمان که اگه اصحاب حضرت یقینشون بیشتر بود تو هوا میرفتن. یعنی حتی اینقدر دلواپس نبودن که لاغل آبا نگرشون داره. همین یعنی به خدا میگن خدایا تو اینقدر خیلی کار ازت میاد، تو ما رو آب نگر میداری. حالا اگه برسن به این که نه تو بیشتر از این کار ازت میاد، آبم نمیخواد که ما رو آب نگرداری، تو هوا میبری. میفرمان قصه حضرت موسی از این قصه یخت فکر کنید که بگن بشه خب برو از دریا برو هم تو برو. خب این ایجادیست به اصطلاح میگن. مقام یقین مقام ایجاد است. ایجاد میکنه خشکی را تو دل آب. این حرفا که این فیلم نسبتا قوی ساخته بود که آوا این ور میره و این ور میره. حالا حضرت موسی مگه دوباره ظهور کنن پس به طبق این فیلم عمل کنه. این بپاید حواسم اینا چه ما چه میدونه اینا اینا مال کسایی که ذهنشون گرفتار ابزارهای مادی هن نه اون اراده پیامبر. وسایل یعنی اون ظرایف بین عبد و مولا، اما گرفتار ابزار بودن نه، پیغمبر ها همچی گرفتار نیستن. این امید به ابزار داشتن اصلا شأن پیامبر نیست. نه نمیخوا این روش بعدن هم شما وقتی میخواید در جای دیگه بحث کنید، چون من میترسم سیاق آیه از دستمون بره، اما حرف خوبیه که نه اعتماد رو ببینید چقدر است. میگه آقا برو دمه دریا، آقا برو میره دم میره درم دریام یوسا خوش میشه دم میره. چی طوریش مثل نیست که شما بون امام رضا علیه السلام چطوری کور شفا میده، آیا رگ گندیدارا کجا میبرید؟ این چشمش که قی کرده بود قیاش کجا میره؟ اصلا موجه نداشت این یارو کور، موجه از کجا میاره؟ بکردن دکتر امام رضا آن میخواد جراحی کنه و پیونده موجه بزنه. لخو نه کن پایا کن. نوع ارتباط اولیا را با عالم باید غیر نوع ارتباط آدم های عادی ابزارگرا به دنیا. اصلا دو نوع ارتباط است، این قلب خودتون. یه وقت است شما اینقدر خدا اعتماد دارین که میگه خدای من اینا حالیم نیست، من آخرش ها لطف تو را میخوام، هر کاری بگویم میکنم، آخرش امیدم به اراده توست به قلبم. گوساله ببخشین گاو بنی اسرائیل یه خودم که غفلت ندارین، اینا باورشون نیمد که هر گاوی دم دست است، اگه این مرده را بهش بزنن، گاوه را بکشن مرده را بهش بزنن، به اون تکه گاوه زنده میشه. مگه میشه؟ اینقدر سختش کردن که قرآن میگه نزدیک بود که دیگه نشه، نتونن همچه گاوی پیدا کنن. این روحیه یه است که ما اعتقاد نداریم که با اراده اولیا کار محقق میشه به اذن خدا. بعد این تیکش هم بمونید که میفرماد خب این سنت من است. خیلی این تیکه آسون لطیفیه. آیه 25 می فرماد که کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکن. ظاهرش که آسونه، چه بسیار باغها و چشمه هایی که اینا گذاشتند و رفتن، مزرعه ها و مقام کریم، همین خوب هم معنی هم یعنی قصر و چیزایی که اینا را بزرگ نشون میداد تو دنیا، و نعمتین کانو فیها فاکن یعنی نعمت هایی که خوش میزدن به نشاط بودن، اینا همه را گذاشتن و رفتن. بعد آیه 28 یه جوری حرف میزنن که شما بدین ستایه را یه نگاه دیگه بکنیم. بعد میگه کذالکن، بعد میگه و آرسناها قامن آخری و ما. حالا این ها را اون جلسه یاد باشید گفتیم همین نعمت ها، حالا وسعت باید بدیم به این بحث، حالا همینقدر باشه. و ما این نعمتها را ارث بقیه کردیم، یه قوم دیگه. خب حالا این کذالکه یعنی اینجوری، خلاصه اینجوری، این اینجوری است برای شما خیلی حرف میاره، یعنی امروز هم اینجوری است، فردا هم اینجوری، یعنی هیچ کس محال است که وقتش صرف دنیا کنه، خدا و نبوت یادش بره و چیزایی که درست میکنه و بتونه استفاده کامل ازش بکنه. نمیشه، حتما به نتیجه‌ای که این میخواد از این چیزایی که زحمت کشید نمیرسه، تقریبا به هیچی نمیرسه. تمام اینایی که بخوان دنیا را محل خوشگذرانی خودشون بکنن، کار خدا اینست که اینا را، خوب دقت کن به این جمله که میخواستم، اینا را به امتحانشون که نایل کرد خب دیگه ازشون میسونه. یه مثال بدم، خدا یه وقت حالا میرسیم چون دوباره برگن دعایه لقد فتنا من قبله ما، ببینید ما بعد از بطشه کبرا را که آیه گفت انا منتقمون، یه سیستمی را ترهشا برای تحلیل آورد جلو. این که میگه که فرعون نگاه کن میخواد قصه بطشه کبرا را بگه. بطشه کبرا کیس بعد از امتحان، بعد از اینکه آورد، بعد یه عده بلهم فی شکن در شک بودند و بازی گوشی، بعد میخواد بگه که ما قاعدمون گرفتنه، وعدم دادیم که بطشه کبرا را تو دل این حادثه هی نگاه کنیم، خیلی قلب دونا یک دله کنیم که یه چیزی از یه چیزی غافلش نکنه، اگه نه سوره نمیفهمیم. قلب موحد قلبیست که چیزی از چیزی غافلش نکنه. خب حالا ما رسیدیم اینجا که بحث اینه که نظام بقای انسان در عالم ماده فقط امتحان است، فقط. حالا دوباره هم میرسیم آخر آیه 33، فیه بلا اون مبی. قبلش هم در آیه 17 فرمود چی؟ فتنا. میگه ما امتحان میکنیم، فقط یه جور فتنوار امتحان میکنیم که شیفته بشه، یه وقت میپوسونمش، بلا اون میپوسونمش، تکونش میدیم. حالا میرسیم. خب میگه که این ساعت مال تو، این ساعت ها داد به من که داشته باشم، یا داد که امتحان بدم. آنی که امتحانم رو باش دادم دیگه هده میگه، چون این ساعت به من نداده بود، برای امتحان من داده بود. خب حالا که دیگه امتحانم رو دادم دیگه معنی نمیده مال من باشه، چون هیچی مال هیچ کنیست، همه مال خداست. پس هر چیزی که در اختیار شماست، تا کی در اختیار شماست؟ تا وقتی که سنت امتحان محقق بشه. بعد که سنت امتحان محقق شد دیگه مال شماست. اگه این کلیدا خوب داشته باشید، آخر آیه 29 که میگه و ما کانو منذرین، یواش یواش روشن میشه، میگه ما دیگه هیچی به اینا فرصت ندادیم. چرا ندادی؟ خب می‌خواستی یه ساعت دیگه به اینا فرصت بدی، دیگه اون چه می‌خواستیم بکنیم کردیم. یعنی این یه تصور خیلی خطرناکیست که شما فکر کنید فرصت‌ها حق شماست، اون وقت در فرصت‌ها بد عمل می‌کنید. برای امتحان است. آنی که امتحان محقق شد و ما کانمون زدیم، دیگه فرصت نمیدن. ما تصورمون این بود که این شرایط حق ما بود، بعد که میبینیم نه، یوهو ازمون گرفتن. میگه آقا یه ذره دیگه به اینا فرصت ندادیم. چرا ندادیم؟ برای اینکه اون فرصت بود، نه تملک، نه تملک. از این قاعده است که میخوام حالا این استفاده رو بکنم. اگه شما این اتاق ساختید، میخوان شما را در دادن یه مقدار پول و آجر و سیمان امتحان کنن، آنی که امتحانتون رو محقق کردن دیگه معنی نمیداد این دست شما باشه، این دست شما بود که امتحان بدید. اگه در این مرحله امتحان دادید و سنت امتحان محقق شد، دیگه ازتون میگیرن. چرا بدون داده بودن؟ دوباره دقت کنیم، دادن که امتحان بدین. شما چه به دست نیوردین؟ این وهمیات چیه که ما فکر کنیم ما زحمت کشتیم به دست آوردیم؟ نه، شما رو حرکت دادن تا این شرایط ها بهش برسید، تو این شرایط خودتون رو بنمایانید، بعد که نمایاندین دیگه این شرایط مال شما نیست، مال شما نیست، ازتون میگیرن. اینه که این کزالکه خیلی عالی است. میگه حالا خلاصه قصه این بود، قصه این بود دیگه، که اینا چه بسیار اون چه زحمت کشیده بودن گذاشتن. حالا اینجا خودتون دیگه خیلی تلاش کنید تا مسئله روشن بشه. یه نمونه باز ببینیم، مثلا یه آدمی که پیر میشه، نگاهش کنید دیگه پیریش از چه مقوله است، تا کی میذارن پیر بشید؟ اگه دقت کنید تا اونجایی که این نهایی ترین درجه های امتحانه بتونه بده. دیگه امتحانش البته خب ممکنه زیاد طول بکشید، اون دیگه ما نمیفهمیم که روان ایشون تا کجا ظرفیت دارید. همچی که نهایی ترین درجه های امتحان داد دیگه میمیره. مثال پیر رو برای همین میزنم که گاهی شما فرصت ها را درست تحلیل کنید. گاهی آدم میگه او چقدر وقت است این هنوز بهش امکان بدی دادن. خب این هنوز درجه های فرصتی که باید به انتها برسوند رو طی نکرده، هنوز حجت برای خودش تمام نشده. تو خود سوره مبارکه انشقاق ببینید، اونجا که میگه که انه ظن ان لن یحور، خب این از اولم فکر میکرد بر نمیگرده. خب این سوال براتون پیش میاد که خب پس چرا خدا اگه بر اینقدر از اول بد بود چرا گذاشتی بمونه؟ میگه که آخه ان ربه، پروردگار اون میدونست، بصیر بود به این، میدونست که این اینجوریه، اما باید بهش فرصت میدادیم تا اراده هاش رو فعلیت ببخشه. این حرف بارها تو قرآن هست که ما میدونستیم. خب پس چرا اگه میدونستید جلوشو نگرفتی؟ خب چطوری خود میگه میشه جلوشو بگیریم؟ باید محقق بشید فعلیت اراده ایشون. یه مثال بزنم تا این یه خود روشن بشه. یکی بگه که آقا ایشون فردا میخواه بیاد این آقا را بکشید، خب از ما امرو بکشیمش. حالا ما کیا کشته؟ آدم کشو کشتیم یا آدم نکشو کشته؟ که نکشته. تا محقق نشد این اراده اصلا محاکمه معنی نمیده. بالفعل باید یک عملی محقق بشه تا منسوب به یه شخص باشه. شما دیگه دلواپس اون ورش نباشین که خب وقت بعد اون بیچاره چه گناهی کرد. نه، اون خدایی که اینا محقق میکنه و حکمت بالغش نیست که این میدان برای این باشد، اونم برای خودش حکمت بالغی داره، بر اساس حکمت بالغش عمل میشه. که اگر مطالبه فنان هست تو جوامع روایی ما چیزای عجیبی هست که هم این که کشنده است رو حساب است، همون که کشته شده است رو حساب است، هم این که بعدن کشته میشه. یه چیزای خیلی خوبی تو روایت همون داریم تو این قضایا که ربط اینا با هم روشن میشه. من رو این بیش از این پس تاکید نمیخوام بکنم که این قاعده است تا کی این طرف اون چه تلاش کرده است را در اختیار داره. نه تا وقتی که این بخواد، نه تا وقتی که این برنامه ریزی کرده، تا وقتی که خدا از طریق این که به این داده است این چیزایی که به این رو سنت امتحان محقق میکنه. حالا اگه انشاءالله خدا کمک کرده من و شما و چشممون رو این مسئله باز شد، خیلی دنیا شکلش خاص میشه و گاهی که مبهمه براتون هی چشمتون رو تیزتر میکنید یا پرده میره عقب. شما قاعده را گیر بیارید، قاعده را که گیر آوردید تو حادثه ها هی حجاب ها میره عقب، دقایق قاعده گیر میاد. اینه مثلا یه مسئله که معلم ریاضی میدهد حل کنید، شما میدونید با این ستاف قاعده که به ما گفته است این مسئله باید حل شه، ولی اول که حل نمیشه، اولش آدم میگه چطوری، ولی وقتی یه خورده بهش برفت میگه آره با همین سه تا قضیه با سه تا قاعده حل میشه. تمام حادثه های دنیا بدون استثنا تو این قاعده میگنجد. برای همین هم آیه را من یه بار تیکشه بخونم میخوانم بعد برگردم، طور نیست. آیه 29 سما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین، آسمان و زمین گریه نکردن وقتی تمام اینا هوا رفت. وقتی شما یک فکر کنید این فرعون چقدر زحمت کشید، چه چیزایی ساخته بود، همین حالا چیزایی که فرعون ساخته است همین حالا آدم تعجب میکنه. عرض کردم یه چیزایی واقعا این همه انرژی صرف کردن برای این که در دنیا راحت باشد. اهرام ای کاش فرصت بود اصلا یه تحقیق مفصل منظمی من می کردم، چون من پراکنده رو فرعونیان تحقیق کردم. که شما اول این مسئله ادعایی که میخوام بکنم برادرم حل شه که زحماتی که فرعون کشیده است برای خوب زندگی کردن تو دنیا، فکر کنم تمام مدرنیته و تمام ربات‌های دو میکرونی و سه میکرونی که میفرسته تو قلب شما که شریان‌ها را باز کنه، اونا بیش از اینا زحمت کشتن. دقایقی را اصلا یه بحثی است که خدای اوزیریس، دیده این که خداش اصلا فرعونی بال دارد، بحث خیلی سنگینی است که اینها با آسمان‌های دیگه احتمالاً ارتباط داشتن. چون حرفشون است که خدای اوزیریس اینا رو برای ما آورده است و این خداشون پر داره و به اصطلاح آسمانی است و تو جریان ناپلئون که یه مقداری باز ناپلئون اومد مصر رو گرفت دیگه، بسیاری از تونل‌ها به عنوان یه سری عجایب اون وقت کشف شد، خیلی چیزا رو بردن فرانسه، اصلا معلوم نشد چی کار کردن. همیناش که موندت عرض کردم این سنگی که تاق کف تاق این اهرام است اصلا عجیب است، میلیون‌ها سنگ این تحمل میکنه. ما تو مینرالوژی تون رشته منه میدونی که این الماسایی که شما میخرید اگه یه تکه الماس پیدا کنید، اگر این الماس را این طوری تراش بدید عددون میخرن 10 میلیون تومن، اگه همینا این طوری تراش بدین عددون میخرن 300 هزار تومن. یعنی اینقدر که الماس تو جهت تراشش قیمت پیدا میکنه تو خودش قیمت نداره، این جهت تراش خیلی رو و وقت اینا این سنگی که آوردن انداختن تاق اینجا جهت تراش سنگ، امروز خیلی سخت است که ما جهت شما میبینید که این سنگا را اگه از یه را ضربه بزنی آنی میشکنه، از یه را هر چی ضربه بزنی نمیشکنه. همین سنگای عادی که شما تو بازار مثلا کلن سنگا را حالیش دیدن وقت دادم توی سنگواری یا مثلا این نمیفهمه از کجای سنگا بپره، اون قاعده ها کسی رو آیت نمیکنه. یه علم است که آقا مینرال ها از کدام جهت مقاومت دارن، از اینا همه اینا رو روی سنگ رعایت کرد. ببینید چقدر انرژی صرف کرده که خوب بمونید. حالا خدا میگه که خب نه، آدم خیلی قصدش نمیشه که این همه زحمت بکشه بعدم برید هیچ چند از زحماتش استفاده نکنه. میگه نه، نه آسمان براش گریه کرد نه زمین، همینه، باید میرفت. جنس سنت امتحان همین بود که این امتحانش را داد، باید میرفت. میفرماد این آیه را دقت کنی، ما گاهی میگم که خب این همه زحمت چی، در چشم سنت امتحان اصلا زحمت نیست، تحقق نهایی امتحان است. یخت فکر کنی من اگه اشتباه ببینم حرکات شما را میگم خب پس چرا رفت، اما اگه درست ببینم میگم خب باید همین بود، باید میرم. در نظام الهی این کار به انتها رسید، این باید میرفت. من خیلی دلم میخواد اینا ول نکنم این نکته را، شما تا چشم بدون باز نکنید نظام خدا را به عنوان یک سنت امتحان نبینیم، از در و دیوار ضربه میخورید. مثل یه آدم مستی که تلو تلو میخوره زمین میخوره بلند میشه به این دیوار، نمیفهمه کجا میره، نمیفهمه از کجا ضربه بخوره، نمیفهمه توی دفاع کنه، یه آدم پکر دیوونه. این چون اصلا نمیبینه دنیا را درست، دنیا را اگه درست دید وقت اصلا یه جور دیگه میشه، خیلی یه جور دیگه میشه، خیلی وقت بعد حرکات ائمه ما صلوات الله علیه ببینید چقدر دقیق است. این حرکات ائمه، حرکات ائمه اصلا تو یه زاویه دیگه است، درست تو زاویه چشم قرآن است، دقیقا قدم ها رو بر میدارن که سنت امتحان رو برای خودشون بقیه محقق کنند. همین وقت البته معلوم است که سنت امتحان برای اولیا به یه شکلی رحمت های واسعه، بهتر امتحان دادن، بیشتر نتیجه گرفتن، برای اشقیا زبونی، خاری، بی ثمری، پوچی، خزلان، آتش، هر دوتا اینا به تام برسید، به تام برسه. می فرماد که اون وقت حالا پس آیه قبلی یه نگاه بکنید دیگه، بحثا تمامش کنید. می‌فرماید و آرسناها. حالا ما می‌خوایم ها رو برگردانیم به فتنا. به نظر ما عمیق‌تر است مسئله. یعنی آقا این امتحان را ما ارث بقیه کردیم. یه عده حالا بنا شد یه عده دیگه بیان امتحان بدن. وسعت که داره آیه که اجازه بدون میده که نمیخوام بگم اون نگاه اول غلط است، ابدا غلط نیست. تو نگاه دوم باز مطلب روشنه که خب این زندگی را دادیم به کی؟ به بعدیا. که حالا خب یعنی چه؟ یعنی خواست امتحان بدن. حالا اگه به جای اینکه ما با ابزار مسئله را سیر کنیم با خود موضوع سیر میکنیم، میگیم نه، میخوام بگه که ما این امتحان را در جای دیگه عرض کردم، میفرماید انا کنا لمبتلین، ان کنا لمبتلین، ما کارمون امتحان است، لمبتلین. میگه خب حالا ما این سنت امتحان را ارث بقیه کرد، که منظور حالا ارث بنی اسرائیل است. تا حالا ارث کی بود؟ فرعونیا بود، بعد ارث بنی اسرائیل است. وقت از آیه 30 دیگه وقت عرض بید شما بپن اشتباه نکنده، تا آیه 29 امتحان فرعونیا بود در مقابله با کی؟ حضرت موسی. از آیه 30 قضیه جدید میشه، قصه امتحان خود قوم بنی اسرائیل است. یعنی اینا نیز قوم دیگن با یه شرایط دیگه، با یه امتحان دیگه، که حالا بحثش انشاءالله بعدن میشه به لطف خدا. خدا انشاءالله به حق پیامبران خداوند ما را در امتحانهایی که برامون قرار میده به نفع به نحو شایسته موفق بگردانه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله بازم برین جلوت، خودش ازش میگیرن، خودش نوش بدشه. من حتی اونجا دلم میخواست رو بدشه رو اینم کار کنیم، که یعنی همه چیزا میگیرن. بدشه هم برا مؤمن است هم برا کافر. برا مؤمن همه چیزش میگیرن، خودش رو بهش میدن هیچی نیست. برا مؤمن همه چیزا میگیرن، خودش رو بهش میدن خدا رو بهش دادن. بله آخرش گرفتنه، هم من چشمم کمسون میشه، هم آدم خوبا هم آدم بدتر، هم من دندونم میرزه. اینا بدشست دیگه، اینا همه گرفتنه. همیشه این گرفتنها در عالم هست، شرط امتحانم هم همین گرفتنهاست. بله به خدا آمدم روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را تو بگو باد ببر. میخواد به اینجا برسه، اما این جهت داره. بعد همون که میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملا، تو دائم گرفته میشی، اما معلوم نیست این گرفتن جهت الهی داشته باشه. اونی که انه ظن ان لن یحور هم گرفته میشه، اما جهت نداره گرفتنش، برای همینم تو سرش میزنه یدعو صبور. کدوم ها؟ خود قرآن، خود قرآن می فرماد من را زیرا رو کنید. این تعبیر پیغمبر صلوات الله علیه و آله است که می فرماد قرآن را باید زیرا رو کنید، یعنی همون مثل سوره، یعنی انقلاب کردن، تحول. یعنی هم یعنی من جلسه اولم عرض کردم خدمت عزیزم، با قرآن باید طبق فرهنگ خود قرآن برخورد کرد. افلا یتدبرون القرآن، گفت بیاید پشت منو ببینید، دوبر تدبر. شما نظر رو نقض کن تا نقض بینی، گذر از پوست کن تا نقض بینی. بالاخره این نور آیات یه پشتی داره، تدبر میطلبه. انتظار ما از قرآن این باشید که خدای اینا رو از قرآنت به ما بده، خدا میده. ما متاسفانه بعضن انتظار اون از قرآن از ارسطو هست، خیلی ظلمه. من نمیخوام بگم ارسطو بده، اما ما از ارسطو و افلاطون قاعده ی حیات میخوایم، ولی از قرآن نمیخوایم. این بده. بله به طور کلی این است که اسماء الهی ظهور قواعد خدا هست. یعنی اسما میدونیم که مرتبه متوسطن، مرتبه ذات داریم. حالا اگه بخوام به زبون آقایون حرف بزنیم، مرتبه ذات و اعیان ثابته، مرتبه فیض اقدس و اسما و مرتبه فیض مقدس و چهره به اصطلاح اسما. اگه اونی که اونچه که اصل مسئله است در علم خداست، یعنی اعیان ثابته، اون یخته بهتره. اگه رسیدید یواش یواش رو اون وقت بذارید، بالاخره میخواد اونا میخواد که کتاب مصباح الهدایه امام تو این قضیه خوبه. اگه یه وقت یه استاد دیدید یواش یواش رو عجل نکنید، اون کتاب را برادون کار کنه، چیزای خوبی توش گیرتون میاد که مشیت خدا چیز جامعی است. اونجا امام خیلی خوب مشیت رو بحث میکنه. مشیت فوق اراده است، مشیت یه چیز دیگه است. حضرت فرمان حضرت امام صادق بودن تمام عالم بر اساس مشیت خداست. خلق الله المشیت به نفسهی و خلق العالم به مشیتهی، همچی اینجوری از یخت مشکل میشه. خب انشاءالله موفق باشید. التماس